بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در این بود که آیا تعارض دو روایتین نفی ثالث می کند یا نفی ثالث نمی کند. در اینجا بحث شد، مطالبی گفته شد. مرحوم اعلی الله مقامه الشریف نظرشون این است که نفی الثالث به دلالت الالتزامیه، نفی ثالث با دلالت التزام پذیر است که ما بگیم این دو روایت که یکی میگه نماز جمعه واجب است، یکی میگوید نماز ظهر واجب است در روز جمعه، نفی میکنند سال پس نماز پنج رکعتی دیگری واجب نیست، نماز دیگری واجب نیست، نفی ثالث میکنند با دلالت التزامیه. خب این دلالت مطابقه از بین رفته، ولی دلالت التزام به قوت خودش باقی. اون اشکال معروفی که مطرح کردیم قبلا که این بود که دلالت مطابقه وقتی از بین بره، دلالت التزام که لازم ملزوم دلالت مطابقه است اون هم از بین میره. دلالت التزام تابع دلالت مطابقه است، فرع دلالت مطابقه است. نمیشه دلالت مطابقه از بین بره بگید تعارض کردن، تساقط کردن، دلالت مطابقیشون از بین رفت ولی دلالت التزامی باقیه. مرحوم محقق نائینی از این اشکال جواب میدن، میفرمایند بر این که دلالت التزام فرع دلالت مطابقه است در وجود، لا فی الحجیه، یعنی از نظر وجود دلالت التزام تابع دلالت مطابقه است ولی در حجیت تابع نیست. ممکنه دلالت مطابقه از حجیت ثابت شده باشد ولی وجود داشته باشه. دلالت التزام آیا تابع وجودشه یا تابع حجیتشه؟ ببینید الان این دو روایت متعارض وجود دارن در روایات ما، در کتاب کافی، در کتب روایی ما این دو تا روایت وجود دارن. وقتی این دو تا روایت رو در کنار هم قرار میدید این تعارض محقق میشه. وقتی تعارض محقق شد از حجیت ثابت میشن، اما وجودشون محفوظه، یعنی وجود دارن. میگه این یه روایت، اونم یه روایت. و حجیت مربوط به تعارضه، وقتی تعارض میکنن از حجیت ساقط میشن. سوال اینه آیا دلالت التزام تابع دلالت مطابقه است در وجود، یا اینکه تابع دلالت مطابقه است در حجیت؟ یه مثال روشن براتون بزنم. ببینید شما یه مرتبه میگید میخواید اسم بچه‌تون رو صدا بزنید، بگید که فرض کنید که، یا اسم خانومتون رو میگید خانوم، ولی به جای خانوم میگید خاتم، بعد میگید اشتباه کردم، سبق لسان شد، اشتباهی از دهنم صادر شد، من میخواستم بگم خانوم، گفتم خاتم. دلالت مطابق از بین رفت چون اشتباه شده بود. من میخواستم بگم خانوم، گفتم چی؟ خاتم. مطابق از بین رفت، ببخشید من سبق لسان شد، اشتباهی گفتم. ولی جود به ذهن شما چی؟ آمد. وقتی من لفظ خاتم رو گفتم، جود به ذهن آمد یا نیامد؟ آمد. دلالت مطابقه از بین رفت چون گفتم من اشتباه کردم، ببخشید. پس مطابقه رفت، من مقصودم حاتم نبود، ولی التزام هست. جود حاتم به ذهن آمد، چی شد؟ مرحوم ناینی، محقق ناینی علی الله مقامه الشریف، آمده یه مطلب دقیقی رو در اینجا بیان فرموده و اون مطلب دقیق این است که آیا دلالت التزام که میگیم فرع دلالت مطابقه است، این مربوط به مقام وجوده یا مربوط به مقام حجیتی؟ یک چیزی ممکنه وجود پیدا بکنه ولی حجیت نداشته باشه. این مطابقه، دلالت مطابقه و دلالت التزام، این لازم ملزوم مطابقه است در وجود یا در حجیت؟ وقتی که شما خاتم رو بگید، جود به ذهن میاد، بعد بگید سبق لسان شد، مقصودم خاتم نبود، مقصودم زید بود، مطابقش از بین رفت، ولی التزامشی تو ذهن هست. یعنی این مطلب در ذهن شما آمد، خاتم و جود، این تو ذهن شماست. پس سوال اینه آیا دلالت التزام که در منطق خوندیم دلالت اللفظ علی تمام ما وضع له مطابقتون و علی جزئه تضمن و علی الخارج التزام و یلزمهما المطابقه، یعنی دلالت تضمن و دلالت التزام لازم ملزوم دلالت مطابقه هستند. در منطق این رو توضیح ندادن که لازم ملزوم مطابقه هستند، گفتن هر جا مطابقه باشه التزام هم ممکنه باشه، ممکنه که مطابقه باشه تضمن باشه، ممکنه التزام باشه، و این توضیح ندادن که آیا وجود مطابقه یا حجیت مطابقه. شما این دوتا روایت رو که میبینید به یه مطلبی منتقل میشید، مطلب سومی. اون مطلب سوم این روایت میگه هازا واجبون، اون روایت میگه زاکه واجبون، ذهن شما منتقل میشه پس دیگه سومی وجود نداره، روایت سومی وجود نداره، نفی ثالث میکنه. این نفی ثالث مال وجود این دوتا روایته. حالا شما بگید این دوتا روایت از حجیت ساقطند، از حجیت هم ساقط باشن، ولی اون دلالت التزامش به قدرت خودش چیه؟ باقیه. ببینید اگه علم اجمالی داشته باشیم که به طریق اولاست، یعنی میگیم یکی از این دوتا واجبه، علم اجمالی داریم، پس دیگه سومی در اینجا واجب نیست. خب حالا او که گفتیم نمیکنه، اون گفتیم میکنه، بنابر توقف که نفی ثالث رو دلالت میکنه، بنابر تخییر نفی ثالث رو دلالت میکنه، ولی عمده اشکال در تساقطه. یعنی وقتی شما میگید این دو روایت تساقط کردن، یعنی دلالت مطابقشون از بین رفت. وقتی دلالت مطابقی از بین رفت، پس دلالت التزام هم از بین میره که نفی ثالث باشه. درست. بله اون مسلمه که نفی ثالث هست. خب ببینید، پس بنابراین ما در اینجا فرمایش مرحوم نعینی رو خوب دقت کنید، چون مرحوم امام آمدن یه اشکالی به مرحوم نعینی کردن، میخوایم فرمایش امام هم معلوم بشه، فرمایش مرحوم نعینی روشن بشه، بعد ببینیم اشکال امام وارده یا وارد نیست. ببینید مرحوم محقق نعینی حرفشون خلاصش این شد که تساقط آیا باعث میشه حجیت از بین بره یا وجود از بین بره؟ حجیت ندارن ولی وجود دارن. خب وقتی وجود دارن، سؤال دوم، آیا دلالت التزام تابع وجود مطابق است یا تابع حجیت مطابق است؟ ایشون می‌فرماید دلالت التزام تابع چیه؟ وجود مطابق است. و الان مطابق وجود داره، پس التزام هم وجود داره. خیلی روشن استدلال ایشون بر اینکه نفی ثالث تحقق پیدا میکنه با این دو روایت متعارضین که تساقط کردن، نفی ثالث محققه چون دلالت التزام تابع وجود دلالت مطابق است، نه تابع حجیت او. بله خب، حالا این فرمایش محقق نعینی، حالا فرمایش شما باشه، ببینید تو فرمایش های مرحوم امام چیه؟ مرحوم امام می‌فرماید بر این که وقتی ما یقین داریم یکی از این دو روایت کاذب است، کذب است، دروغه، اینو یقین داریم این دو روایت یکیش دروغه، پس دلالت مطابقه از بین رفت. وقتی دلالت مطابقه از بین رفت، چطور میتونه دلالت التزام باقی باشه؟ شاید همین فرمایش شما باشه، یعنی وقتی دلالت مطابقه کاملا از بین رفت، دروغ دروغه. این دلالت التزام که حجیت هم به قول ایشون داشته باشه، یعنی نفی ثالث بکنیم بگیم واجب نیست. شیء سومی ثالثی در اینجا وجود ندارد. این نفی ثالث با فرض بر این که کاذب یکی از این دو، یکی از این دو روایت دروغه، وقتی دروغ شد مطابقش از بین رفت، التزامش هم از بین میره. التزام معناش تصور نیست، از تصدیق به دلالت التزامیه، به قول شما حجیت دلالت التزامیه. وقتی حجیت این از بین رفت، حجیت اونم چی میشه؟ از بین میره. نه، این نفی ثالث مترتب بر هر دوست. هر دوشون از بین میرن، ولی منطقه یقین ما به کذب عهد ماست، یکیش دروغه. و وقتی یقین به کذب عهد ما داریم، یکیش از کار، یعنی یقینا دروغ هست، دلالت التزام هم از بین میره، حجیت نداره، اعتبار نداره، چون حجیت او تابع حجیتی نیست. بله درست، به اونش دیگه توجه نکردن که یکیش صادقه، پس بنابراین مطابقش از بین میره. وقتی مطابقش از بین رفت، پس التزامش هم از بین میره، چون ما حجیت الالتزام میخواییم، حجیت این از بین رفته دیگه، این به درد نمیخوره، پس التزامش هم حجت میره. اینم فرمایش مرحوم امام. ما اینجا حرفمون اینه که حرف مرحوم نائینی درسته و فرمایش مرحوم امام در جواب از مرحوم نائینی کافی نیست. چرا؟ اینکه سقوط از حجیت و سقوط دلالت مطابقه مراتبی دارد. ممکنه شما یک ساعت اینجا صحبت کنید، 10 مطلب بگید، یکیش دروغ باشه، بعد یک کسی میگه آقا این آقا دروغگوه، راست هم میگه، دروغ گفته، اما چند تا حرف راست هم چی زده. ممکنه یه انسان دروغگو چند تا حرف راست بزنه. لذا شما وقتی که یک دزدی رو، یک قاتلی رو میگیرن میبرن اداره آگاهی، با اینکه دزد و قاتل دروغگوه، ولی شروع میکنن ازش سوال کردن، 100 سوال از این قاتل و سارق و جانی میکنن، اینم شروع میکنه دروغ گفتن، ولی اون اداره آگاهی از مجموع سوالها یه برداشتی میکنه، سوال اول، سوال دوم، سوال سوم، سوال چهارم، یه مرتبه یخشو میگیره، میگه این سوالت با اون سوالت، این جوابت با اون جواب با هم هماهنگی نداشت، پس معلوم میشه تو در اون ساعت کجا بودی، با زنت بودی، با بچت بودی، من الان زنی میزنم از زنت سوال میکنم، از بچت سوال میکنم، از برادرت سوال، هیچی، میفته تو دست و پا. آقای سارق قاتل دروغگو که از اول شروع میکنه به دروغ گفتن، دروغ اول میگه، دومو میگه، سومو اول میگه، دومو میگه، سومو میگه، چهارمو میگه، ولی اداره آگاهی با سوالهای مختلف پیاپی هی سوال میکنه، کاملا کشف میکنه مطلب رو، از دروغاش برداشت میکنه. شما بگید این که همش دروغ گفت به شما. بله دروغ گفت، ولی این دروغ ها وقتی رو هم جمع میشه برای اداره آگاهی که وارد در صحبت کردن و در استنباط دزدی و قتل و امثال ذالک، همین دروغا رو کنار هم میگذاره، یه مطلب واقعی رو از کنارش استفاده میکنه، میگه تو قاتلی، در فلان ساعتم قتل، فلان ساعتم قتل کردی، دلیلش هم اینه. بابا این همش دروغ گفته، ولی با همین دروغ ها اون مطلب رو اداره آگاهی کشف میکنه، یعنی دلالت مطابقه نداره ولی دلالت التزام داره. این معناش اینه. توضیحش این است که وقتی یک روایت میگوید نماز جمعه واجب است، یک روایت میگوید در روز جمعه نماز ظهر واجب است، ممکن درسته یکی از اینا کذبه، یکی از اینا دروغه، ولی یقین داریم یا ظهر واجبه یا جمعه، هر دوش واجب نیست، اینو میدونیم. اما این دو روایت در یه مرتبه از حجیت ساقط هم، اما در یه مرتبه از حجیت ساقط نیستن، یعنی در دلالت بر نفی ثالث از حجیت ساقط نیستن. بالاخره شما کشف میکنید یه انسانی بوده از امام صادق علیه السلام سوال کرده، امام علیه السلام جوابشو داده، خیلی چیزا رو شما میفهمید، روایت ثقه است، روایت معتبره، خبر عادله. پس یه شخصی بوده رفته خدمت امام صادق علیه السلام سوال کرده، اینا که جزء دلالت التزامشه. وقتی از حجیت ساقط شد، آیا وجود یه همچه آدمی هم منتفی میشه؟ آیا این آقای ابن سنان وجود خارجی داشته؟ وقتی روایت ابن سنان از امام صادق هست، یکی از دلالت‌های التزامش چیه؟ اینکه امام صادق وجود داشته. یکی از دلالت‌های التزامش این است که ابن سنانی وجود داشته. یکی از دلالت‌های التزامش این است که ابن سنان رفته خدمت امام، خدمت امام هم رسید. سوم، چهارم، دلالت التزام دارد که سوالی هم کرده، حالا چه سوالی کرده نمیدونیم، سوالی هم کرده. اینا رو میتونید منکر بشید؟ نه دوتاش که نمیگیم دروغه، میگیم یکیش دروغه. خب ولی خبر عادله، ثقه است. نه ببینید، ما میگیم فیما تعارضا علی سقطت الحجیت فیما تعارضا علی، یعنی چی؟ یعنی سقوطیت در اون مقداری است که تعارض کردن. معناش میدونید چیه؟ معناش این است که اگر روایت چند تا بند داره، بند اول، بند دوم، بند سوم، اون روایت هم سه تا بند داره، بند اول، بند دوم، بند سوم، در یه بند با هم تعارض دارن، در دو تا بند با هم تعارض ندارن، چی میفرمایید؟ نه سوال ما اینه، آقایونی که قائل به تساقط هستن چی میگید شما؟ این روایت 10 تا مطلب داره، اون روایت 10 تا مطلب داره، تو یه مطلب با هم تعارض دارن ولی توی 9 تا مطلب هیچ تعارضی ندارن، راوی هم هر دو عادلن، هر دو ثقن، صحیح اعلایی، هیچ اشکالی هم نداره. مرحوم شیخ انصاری تصریح میکنه در روایت تو حف العقول اول مکاسب المحرمه، میگه اگر یه قسمتی از روایت از حجیت ساقط بشه، باقی روایت از حجیت ساقط نمیشه. حالا نه دروغ نیست، این به خاطر تعارضه، چون اون یکی دروغ باشه. بله به خاطر تعارض فیما ما تعارض علی ساقط میشه. اما لوازم دیگه چی؟ آیا امام صادقی بوده یا نبوده؟ بله. ابن سلالی بوده یا نبوده؟ بله. آیا این سوال و جوابی بوده؟ بله. اوناش که تعارض نداره، در اون جاهایی که تعارض داره ساقط میشه. لذا در یه بندهایی که تعارض محقق نیست از حجیت ساقط نمیشه.
اعتقادی به کذب احد ما داریم، یکیش کل روایت
نه، کذب احد ما نیست، تعارضی است که محقق شده، این باعث میشه حجیت این روایت ساقط بشه در این قسمتی که تعارض داره. نه ببینید، کذب احد ما معناش این است که در این قسمت دروغ گفته، نه در قسمت های دیگه. اگه 4 تا بند داره، اون آدم دروغگو هم میاد 10 تا راست میگه، یه دروغ میگه وسطش که مردم نفهمن.
آدم فاسق هم همیشه که قسم نداره،
بله، همین عرض میکنم. ببینید، در جایی که یک عادلی میاد یک مطلبی رو نقل میکنه که از نظر جهات اعتبار هیچ مشکلی نداره، ما هزار تا روایت از این قبول کردیم، و الا شما باید بگید اگر کسی از یک روایت متعارض نقل بکنه، 100 تا روایت های دیگه هم که تعارض نداره از وجیت ثابته، چون کاذبه. وقتی کاذب شد فاسق میشه، وقتی فاسق شد دیگه ثقه نیست، پس 100 تا روایت دیگه هم از وجیت ثابته، کسی قائل میشه؟ نه. اگر کسی یه روایت متعارض نقل کرد، فسقش ثابت نمیشه که شما بگید پس بنابراین 500 تا روایت دیگه هم از حجیت ساقطه. چرا؟ چون این فاسقه. وقتی فاسق شد پس بنابراین عادل نیست، ثقه نیست، وقتی ثقه نیست تمام روایتی از حجیت ثابته. این نیست که، اینو که نمیگه کسی، هیچ کسی این رو نمیگه. پس بنابراین تنها مشکل باب تعارض اینه. خوب دقت بفرمایید، تساقطی که میکنه فی ما تعارض فیه، یعنی چی؟ یعنی در اون قسمتی که با هم تعارض داره. یعنی اگر این روایت 10 تا بند داشته باشه، در 9 تاش با هم تعارض نداشته باشن، اونا از حجیت ساقط نمیشن، فقط اون یه دونه بندی که با هم تعارض دارن از حجیت ساقط میشن. خب حالا که به این نتیجه رسیدیم، میایم اینطور میگیم، میگیم این دو روایت در اون مطلبی که با هم تعارض دارن، که این است که این میگه نماز جمعه واجبه، اون میگه نماز ظهر واجبه، اینجا با هم تعارض، و ما میدونیم یکیش واجبه، این میشه تعارض. ولی در این که شیء سومی دیگه واجب نیست، این دیگه با هم تعارض ندارن، به حجیت برقراره، حجیت هست. فقط فیما تعارض فیه، مرحوم ناینی این مطلب رو به صورت دیگری بیان میکنه که میفرماید دلالت مطابقه و التزام در وجود تابع همان، نه در حجیت. ما اینو قبول نداریم، حرف مرحوم ناینی رو ما قبول نداریم، چون اشکال مرحوم امام به مرحوم ناینی وارده، این اشکال وارده که ما میخواییم دلالت التزام و حجت درست کنیم، نه دلالت التزام خشک و خالی. دلالت التزامی که حجت باشه باید مطابقش هم حجت باشه، وقتی مطابق حجت نیست التزامش هم حجت نیست. این حرف درستی، یعنی اشکال مرحوم امام به مرحوم ناینی وارده، ولی جواب اصل مسئله اینه که ما در مورد تعارض میگیم تساقط، اگه ما که تساقط رو قبول نداریم، ولی اونایی که تساقط رو قبول دارن لااقل باید این، ولی اونایی که تساقط رو قبول دارن لااقل باید اینطور بگن، بگن تساقط فی ما تعارضا، در اونجایی که تعارض داره. لذا شما این آقا 100 تا روایت نقل کرده، شما این روایتش متعارض شد، میگید کاذبه؟ میگید بر این که روایات دیگه از اعتبار ساقطه؟ نمیایید بگید، میگید یه روایت متعارضم داره. بله، اما اون روایت متعارض باعث کاذب بودنش نمیشه. ما میدونیم یکیش خلاف واقعه، خلاف واقع بودن با کاذب بودن متفاوته. ممکنه تقیه بوده، ممکنه یه مسائلی بوده، یه جمله گفته امام که این مثلا حمد بر این معنا، این معنا کرده، ممکنه گوشش عوضی شنیده باشه، خطا کرده باشه، بالاخره اتفاقی افتاده. یه آدمی که هزار تا روایت داره یکیش متعارض در آمده، این بالاخره حمد بر خطا میشه و احتمال خطا، چون ممکنه این خطا کرده باشه، ممکنه اون دیگری خطا کرده باشه. پس بنابراین به نظر ما حرف اصلی در بحث این نفی ثالث که اگر یه روایت گفت هازا واجبون، یه روایت گفت هازا مستحبون، ما نتیجه میگیریم که این حرام نیست، مکروه نیست، مباح نیست، یا واجبه یا مستحب. این مطلب رو چجوری میتونیم اثبات کنیم؟ نسبت بنابر تخییر که میتونیم اثبات کنیم، بنابر توقف میتونیم اثبات کنیم، بنابر تساقط هم میتونیم اثبات کنیم. چرا؟ به جهتی که تعارض و تساقط فیما، این جمله رو روش دقت کنید، فیما تعارض فیه، فقط تو اون مقداری است که تساقط تعارض داره. اگه 10 بند داره تو بندهای دیگه تعارض نداره، حجیت داره، همین روایت حجیت همون روایت، فقط یه قسمتش با هم تعارض دارن. روایات ما خیلی گاهی 10 بند داره، همین روایت تو حفل اقول چقدر زیاده. مرحوم شیخ انصاری در اول مکاسب می‌فرماید بعضی قسمت‌های روایت توحف العقول رو علما قبول ندارن، بهش عمل نکردن، یا به اطلاقش عمل نکردن، به عمومش عمل نکردن، یا به اصلش عمل نکردن. اما روایت توحف العقول کلش از اعتبار ساقط نمیشه، حرفای حسابی داره، حرفای خیلی عالی داره. خیلی مرحوم شیخ میگه ما به حرفای دیگه‌اش استدلال می‌کنیم، ولی اینکه یه قسمتش رو علما عمل نکردن و مورد قبول واقع نشد. ببینید بالاخره سوال ما اینه که آیا تساقط در تعارض که میگن تساقطه بالکلیه از بین میره روایت، یا اینکه نه بالکلیه از بین نمیره، فیما تعارض فیه، یه قانونه، یه قاعده کلیه است، تو همه روایات روش میتونید ازش میتونید استفاده کنید. در اون قسمتی که تعارض دارن از حجیت ساقط میشه، یا کلیتا از حجیت ساقط میشه؟ حالا سوال ما رو جواب بدید. ما نسبت به نفی ثالث هم همین استفاده رو میکنیم، میگیم نسبت به نفی ثالث با هم تعارض ندارن. این روایت میگه هازا واجب، اون روایت میگه هازا مستحب. شما میتونی فتوایی به حرمت بدی؟ همین یه بند داره، ببین یه بند داره، 10 بندم نداره، یه روایت میگه هازا واجب، یه روایت میگه هازا مستحب، شما میتونی قائل به حرمت بشی؟ جرأتشو داری؟ نداری. چرا نداری؟ چرا نداری که قائل به حرمت بشی؟ ولی استصحاب میگه حرامه. نه دیگه، ببینید همینو ما داریم میگیم، میگیم وقتی شما قائل به تساقط هم شدی، تساقط به مقدار تعارضه نه بیشتر. تعارض فقط تو اون قسمتی که میگه این واجب فقط، اونم میگه واجب فقط، فقطش اشتباهی و اینه واجب بودنش هم تازه شاید درست باشه. لذا بعضی میگن نماز جمعه واجب تأخیریه، فقط بودنش رو میگید اشتباهه. چرا میگید نماز جمعه فقط؟ اون یکی روایت هم میگه نماز ظهر فقط، این فقطش اشتباهه و اینه نماز ظهر واجبه، نماز جمعه هم واجبه، واجب تأخیر، چه اشکالی داره؟ اگر این روایتی که میگه فقط تکذیب میکنه اون روایت رو، در چی تکذیب میکنه؟ فقط در این که میگه منم فقط انحصار، انحصار داره فقط نماز جمعه واجبه. اون میگه نماز جمعه واجبه، نماز ظهر واجبه فقط. این فقطاشون با هم دعوا میکنن، بله چیز دیگه شون با هم تعارض نداره. در تساقط، تساقط فقط تو مقداری است که تعارض، یعنی فقط ها میفته. شما همین رو قائل میشن خیلی ها، میگن این که گفته فقط نماز جمعه فقط، فقطشو بنداز. اونی که گفته نماز ظهر فقط، تنها نماز اونو بنداز. هم این واجبه هم اون واجبه تأخیریه، چون میدونیم یکیش بیشتر واجب نیست. اینا که میگن واجب تأخیریه، اون فقطشو میندازن و الا اصلش رو قبول دارن. پس حجیت به جمیع مراتبش ساقط نمیشه، بلکه حجیت فقط فی ما تعارض فیه، در اون قسمتیست که تعارض داره. و صلی الله علی محمد و آله.